بر ما خدا علمی به طلاب محکم حسد به متبلا و به نعبه متبلا. خب بحثمون در ضرورت به سطح انبیا بود، عرض شد که چون مدرکات بشری یا خلاصه از طریق حسش یا از طریق عقلش دیگه فهم نمی‌کنه به نحو مطلق، قاصر و ناقص از شناخت ابعاد مختلف خلقته، لذا با توجه به حکمت خلقت و اینکه خداوند متعال حکیمه، لازمه که یه طریقی واسه رسوندن معارف خلاصه جهان خلقت به بشر ایجاد بشه که از این تعبیر میارم به وحی. جایی
اون اشکال بکنم که ما میتونیم از پاینده و قبل خبر
پیدا
بکنیم چی؟
همین دیگه بالاخره محدود میشه دیگه. هر چه قدم بالاخره با همین عقل دارم عرض بکنم، با همین عقل بالاخره تمامه. خودشون معترفن، خب بالاخره اون مجهولاتی که دارن دارن یا ندارن، همه معترفن به وجود مجهولات مختلف دیگه. چجوری؟ همین داریم میگیم، میخوام بگیم عقل، همین میخوام بگیم عقل. اگر البته این بحث قبلی رو یادتون نره ها، بحث جهان شناسانه رو بیاد، یعنی بحث فقط دیگه مادی و تجربی و حسی دیگه نیست، مربوط میشه به ماورای ماده. مربوط به ماورای ماده که شد دیگه نسبت به جزئیات قبل از خلقت و بعد از خلقت و اینا دیگه نمیشه پیدا کرد، یعنی اصلا عقل قاصر نسبت به اونا. اینا خودشون هم مدرک اونم که هست
باشه، ولی
یه جهلی داره همون جهلش کارش. و حتی اون ورش هم میشه جواب داد، یعنی بحث جواب شناسی هم میشه مطرح کرد که آیمسپارم تو عبارتاش بود فکر کنم دیروز خوندیم دیگه که خیلی از این بحث‌های علوم جدید هم بالاخره منشأش همین علوم وحیانیه، حالا یا با واسطه با واسطه متعدد یا بی واسطه. بالاخره خود فلاسفه معترف مثل مثلا بوعلی در به بحث معاد که میرسه اونجا کاملا اعتراف میکنه، میگه اگر نبود بحث‌های وحیانی و آیات قرآن و اینها، ما عمرن مثلا به بحث‌های معاد و اینها میتونستیم با عقل خودمون برسیم. بلکه چه دارم میگم، مثلا خودشون معترفن که تو خیلی از جاها از خلاصه وحی و ادیان استفاده کرده. بعدی میگه اگر نبود ما اصلا به فکرمون نمیرسید که حالا شروع کنیم به اثباتش یا نکنیم، چون اون زمینه بوده روش فکر کردیم، حالا یا با برهان عقلی یا با ادله نقلی اثباتش کردیم، این زمینه رو ادیان ایجاد کردن. اگه ادیان نبود نمیفهم
چه معاملا افتی مسئله روز یا آیندهش تکه و وقت چجوری میتونه رو حل کنه؟ الان که وقت نداریم آجام
همین دیگه، بعد اصل وحی اثبات بشه، بعد از این میایم بحث خاتمیه. تو بحث خاتمیه اگه بتونیم خاتمیت پیامبر اکرم رو اثبات کنیم، اون وقت واسه تمام مقتضیات و نیازهای بشر تو قرآن باشه، یا تو قرآن یا تو معارف ائمه باشه. اینا بعدا تو بحث خاتمیه ببینیم میتونیم ثابتش کنیم یا نه. اما تو همین تیکه که دیروز هم اشاره کردیم دفع شبهه براهمه بود، میخوایم بگیم که نه، بعضی از مسائل رو عقل توانایی درکشو نداره، چون توانایی درکشو نداره نفیان و اثباتن اصلا حکم نمیکنه راجع به اونها. و تو این بخش ما احتیاج به وحیمون خیلی روشن و مبرمه. تو همون بخشایی هم که باز عقل توانایی درکشون رو داره، اونجا هم میگیم که خلاصه وحی کمک میکنه از این باب که حالا تذکره است و تذکار میده و این بحثا که خودشون هم فرمونه. و همین دیگه که معارفی از طرف خدا به بشر برسه. حالا به اگه نه
ما باید بشر برسه
چون
به تمامه
هیچ تمام هر چی نیازه دیگه. ببین با اون مقتضای حکمت، یعنی با حکمتی که از خلقت انسان هست، اون مقداری که نیازه باید برسه، برای بقیه‌اش دلیل نداره. فکر چه دارم میگم، ولی اون مقداری که نیازه بایستی برسه بر. با توجه به اون برهان حکمتی که عرض کردیم. اما تو همین بخش بعضی خواستن اشکال کنن که نمونهش رو سالهای گذشته تو، یعنی سال قبل تو همین بحثای خلاصه قرآن و وحی سروش دید. توی بحثای ایشون خب تاکید خاصی شده بود روی این نکات که پیامبر توی عصر جاهلیت خلاصه چی میگن پیامبر بوده به این معنا که از همه اونا بیشتر میفهمیده و اینو، با توجه به اینکه خب طبق مبنای خودشون وحی رو هم چی معنا میکنن؟ فهم پیامبر معنا میکنه و میگن وحی فهم خلاصه نگاه موحدانه پیامبر به عالم و آدمه. وقتی فهم فهم خلاصه وحی مربوط به پیامبر شد، میخوان نتیجه بگیرن که پس پیامبر تو همون عصری که زندگی میکرده عرف خلاصه همه اشخاص بوده. لذا وقتی میفهمن که خلاصه از بعث الله من الامیین رسولا منهم، این من الامیین رسولا منهم، امیین یعنی همون اعراب جاهلی. و میان میفهمن که اگر مثلا به جای اعراب جاهلی اون روز مثلا افلاطون های امروز بودن یا مثلا ابن سینا های امروز بودن، اون وقتی که از بعث الله فل من الامیین رسولا دیگه صدق نمیکرد. و پیامبر اقتضای برهان ما هم همینه که نسبت به اون عصری که توی اون عصر خلاصه ظهور میکنه اعرف باشه با این بحث. و بعد دیگه نتایج مختلفی از این میگیرن دیگه، یعنی بحثای بعدیشون خیلی هاش نتایج همین مبناشونه که خب مفصل دیگه آقایون به نقد پرداختن. آقای سبحانی نقد نوشتن، آقای مکارم نقد نوشتن، آقای جوادی نقد نوشتن، مربوط به همین بحثه. یعنی اصل شبهات ایشون مربوط به همین تیکه شبهه براهمه است که جلسه گذشته عرض کردیم. و بعد اگر گفتیم مقتضای اون براهین حکمت و اینها شکل بگیره، دیگه خیلی شاید روشن باشه جواب به اشکالات ایشون. که خب تعبیرهایی هم آقای جوادی داشتن که یه کتاب مستقلی هم شد، الوحی و نبوه، به شکل عربیش بعدا ترجمه هم شد، حالا اسم ترجمهش یادم نیست. خواستید اونجا میتونید مراجعه کنید و پیگیری کنید، هم شبهات ایشون و هم جوابهای آقای جوادی مربوط به همین تیکه به اصطلاح رابطه عقل و وحی و این بحث هست. خب اما بحث دیگه که ایشون مطرح میکنن تو ادامه بحث، میفهمند که چند تا شبهه رو تا همین جای بحث بهش بپردازیم، بعد به ادامه بحث که حالا بحث اسمت و خاتمیت و اینا میرسیم. شبهه اولی که میخوان مطرح کنن اینه که اگر به گفته شما بحث نبوت و اینها اقتضای حکمت الهی بود با اون معنایی که گفتید، یعنی حکمت الهی تعلق گرفته به این که انسان‌ها همشون که مختار آفریده شدن با همون سیر ارادی و اختیاری خودشون به کمال برسند و اینها، برنامه رسیدن به کمال رو خدا بایستی به اونها ابلاغ کنه. بعد با توجه به این برهانی که شما خلاصه فرمودید درس قبل، شبهه اینجور خلاصه میخواد مطرح بشه که اگر اینجوری باشه پس چرا پیامبرها به حیث تاریخی که نگاه میکنیم همشون توی منطقه خاص جغرافیایی مثلا ظهور کردند و مبعوث شدن، مثلا همشون تو همین تیکه خاورمیانه و دیگه حالا از اون طرف مثلا از مصر و تا این ور بلوش مثلا فلسطین و این هاست، چرا مثلا تو آمریکا مثلا یک کسی ادعای نبوت نکرد یا مثلا تو اروپا چرا کسی ادعای نبوت نکرد؟ اگه حکمت الهی برهان شما بر نبوته، این بایستی برای همه اقوام و ملل و طوائف و اینها باشه. جوابش هم خب روشنه که این که میگید ظهور انبیا اختصاص منطقه خاصی داشته، این از کجا میگید؟ یعنی صغرا استدلالتون از کجا شکل میگیری که حتما انبیا توی منطقه خاص؟ نهایت استدلالی که میخوام بکنن استدلالشون اینه که مربوط به بحث تاریخی میشه. اولا بحث‌های تاریخی حالا زمینی هستن دو این بحثایی که حالا جای خودش بایستی مطرح بشه. ثانیاً یه بحثی داریم ماقبل تاریخ، یعنی اصل آغاز خلاص بحث‌های تاریخی شما از کجاست؟ این مبدأ تاریخ شما از کجا شکل می‌گیره؟ خب خودشون معترفند که ما بالاخره با همه سابقه و قصور و نواقصی که تو بحث‌های تاریخی داریم، مربوط به همین 2000 ساله اخیر اطلاعات تاریخی داریم، نسبت به قبلش هنوز اطلاعات تاریخی به دست نیاورد. این یک. ثانیاً با توجه به اون بحثایی که خودشون هم قبول دارن، حالا از طریق ادیان و اینها قبول کردن، بحث به قول آقای جوادی اون طوفان نوح که اگر طوفان نوح منحصر توی منطقه خاصی نباشه و به کل خلاص زمین احاطه داشته باشه، اون وقت لازمش اینه که تمام آثار تاریخی و اینهای قبل از طوفان نوح بر اثر طوفان نوح از بین رفته باشن، که این نظریه تاریخی رو خودشون هم مطرح کردن و بعضی استثار میکنن که قبل از طوفان نوح میشه ما قبل تاریخ، بعد از طوفان نوح و بعد از دوباره شکل گیری تمدن انسانی و اینها دوباره تاریخ شکل میگیره و همه اطلاعات تاریخی ما مربوط به این عصره، یعنی بعد از حالا مثلا جریان طوفان. نسبت به قبلش خب اطلاع نداریم، کما اینکه نسبت به بعدش هم اطلاعات تاریخی ما نفی نمیکنه اونهای دیگر رو. ببینید تاریخ همیشه اثباتی نگاه میکنه به یک قضیه، یعنی وقتی شما مثلا اثبات کردید که 5 تا پیامبر توی خاورمیانه هست، نمیتونید نفی کنید که آقا پیامبری در مناطق دیگه نبوده. همیشه طرف اثبات رو تاریخ بر عهده داره، طرف نفیش رو نمیشه ازش استنتاج کرد، چون محسوس و خلاص مسموع اینها نیست. بعدم که میفهمن طبق مقتضای برهان ما نه اینجور نیست، هر امتی خلاصه بایستی پیامبر داشته باشه و داره. بعدم دیگه همین رو مفصل توضیح میدن. آره دیگه داره و اساس تاریخی به بالا رسیده. زمانی که مثلا روایات ما که مثلا 124,000 تا پیامبر مثلا بودن و اینها معید همینن که بالاخره 124,000 پیامبر بودن جای مختلف، ولی خب اسماشون نیومده دیگه. نه تو کل قرآن فقط 20 تا پیامبر یا 25 تا. ولی یا 20 تا 25 تا پیامبر مثلا اسم پیامبر ذکر شده تو قرآن. بقیه‌اش دیگه اونم حالا اختلافی بر اساس همون لقمان و اینها هست دیگه. تو تاریخ اینها هم نیستی فعلا، همون که عرض کردیم. بذار بفهمند که حالا شبه اولشون رو بخونیم. فهمند اگر حکمت الهی اقتضاء بعثت انبیا برای هدایت همه انسان‌ها رو داره، پس چرا همگی‌شون در یه منطقه خاص جغرافیایی که خاورمیانه باشه مبعوث شده و سایر بخش‌های روی زمین از این نعمت محروم ماندن؟ مخصوصاً با توجه به این که در روزگارهای پیشین وسایل ارتباط و تبادل اطلاعات خیلی محدود بوده و انتقال اخبار از نقطه به نقطه دیگر به کندی انجام می‌گرفته و شاید اقوام مللی بودند که اصلاً اطلاعی از دعوت انبیا پیدا نکردند. پاسخ این است که اولاً ظهور انبیا علیه السلام اختصاص به منطقه خاصی نداشته و آیات کریمه قرآن دلالت دارد بر اینکه هر قومی امتی پیامبری داشتند، چنانکه در آیه 24 از سوره فاتح میگه و من امت الا خلافیه نذیر، و در آیه 36 از سوره نمل فرمود لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. و اگر در قرآن مجید تنها نام عده معدودی از انبیا خلاصه برده شده، بدین معنا نیست که تعداد ایشان منحصر به همین افراد بودند، بلکه در خود قرآن تصریح شده به اینکه بسیاری از پیامبران بودند که نامی از ایشان در این کتاب شریف به میان نیامده، چنان که در آیه 164 سوره نساء می‌فرمایند که رسولا لم نقصصهم علیک. ثانیا مقتضای برهان مزبور این است که باید راهی ورای حس و عقل باشد که بتوان از آن برای هدایت مردم استفاده کرد، اما فعلیت یافتن هدایت افراد مشروط به دو شرط است: یکی آن که خودشان بخواهند از این نعمت الهی بهره مند بشن، دوم آن که دیگران موانعی برای هدایت آنها فراهم نکنند. برمیگردم به همون سیر خلاصه جامعه شناسانه مسئله. می‌فهمم که بحث از هدایت الهی اینه که خود طرف طالب باشه، بعد وقتی وسیله‌ای یعنی از اون طرف از طرف شخص مانعی نیست، مقتضی هم که وجود پیامبر موجوده، این قبول می‌کنه و هدایت میشه. اما اگر به هر نحوی مانعی تصویر بشه، یا خود شخص نخواد یا موانعی به وجود بیاد که این فیض الهی بهش نرسه، اگر این دیگه خب دست خدا نیست، این به خاطر همون حرکت اجتماعی بشر دیگه. اگر جامعه رو یه خلاصه به وجود لحاظ بکنید، بالاخره بعضی از قسمتاش مانع بعضی از بخشای دیگه میشن. بذار بفهمن که اگر هم در خلاصه تاریخ اثبات بشه که مثلا امتی بوده که هدایت پیامبران بهش نرسیده، و بعد بپرسیم نرسیدن این دعوت پیامبران به چه طریقی بوده، از طرف خدا مثلا نرسیده یا اینکه نه موانعی وجود داشته، یا اگر موانعی وجود داشته باشه نسبت به خلاصه خدا باز معذوریتی هست، نسبت به همون قوم هم دوباره معذوریتی هست، یعنی هیچ کدوم دیگه نسبت به هم دیگه احتجاج ندارن. کمان که واقعا جاهل و قاصر اگر باشه یه شخصی دیگه خلاصه معذوره بود، تکلیف ازش برداشته میشه. بذار فهمند که دوم آن که دیگران موانعی برای هدایت آنها فراهم نکنند و محروم ماندن بسیاری از مردم از هدایت انبیا در اثر سوء اختیار خودشان بوده است، چنان که محرومیت بسیاری دیگر در اثر موانعی بوده که دیگران در راه گسترش دعوت انبیا به وجود آورده بودند. جان؟ بله دیگه، مثلا اون بحثی که دیروز کردیم دیگه، نه پیامبر که ظهور میکنه، بس تو این طرف قضیه است، یعنی دعوت پیامبران رو مانع شدن که برسه به نسل‌های بعدی. مثلا ها تو این بحث شیعه سنی خودمون، مثلا جریان صفیه، مثلا جریان صفیه یه مانع بشریه واسه رسیدن به معارف دینی دیگه، اینجا اون جریان صفیه میشه مانع، و اگر بقیه جاهل قاصر باشن از همشون تکلیف برداشته است دیگه. تکلیف وقتی برداشته میشه دیگه، این شرایط دیگران رو دارن فرق نمیکنه، تاکه یعنی هم وضعی هم خلاصه آثار تکلیفی و اینا همش برداشته میشه دیگه. آره
دنیا میره
چی شده منجز شده این گردیش شده، ولی فعلیت نداره دیگه. فعلیت نداره یعنی چی؟ یعنی تلجز با فعلیت یکیه. خب اونجا باید کار کنید،
فعلیت بعد تلجز. خب
فعلیت در سر اینا پیدا کرده، مگه علم از شرایط عامه فعلیت یافتن تکلیف نبود؟ اصولی خوندید؟ خب چی داری میگی؟ اونجا گیر اصولی تونه ها، دو جای اصول وقتی دارن بحث میکنن سازگار نیست با هم دیگه. اینو میخواستم یادآور بشم. حالا دیگه تو اصولی باید کار کنید، مبنای حضرت امام توی مراحل تکلیف و اینا باید کار بشه تا اینا حل بشه.
حالا این جاهل و قاصر از همشون اینا از نزدیکان پیامبر باشن دیگه.
چی باشن؟
از نزدیکان پیامبر هم
یعنی چی؟ آره گفتم قبلا هم یه بار مثال زدیم، شاید شما نبودید، تو مثلا جریان حضرت موسی که همنشین من تو بهش کیه، میرم میرسم به یه پیرزن درکی امی امی، بعد میپرسه که خب چرا مثلا با من همنشین اونجا، میگه خب یه عملی داشته دیگه. حالا یا مثلا روایت متعدد داریم ها، در اثر یه عمل به خاطر اون جاهل قاصر بودنش نسبت به معارف و تکالیف دیگه همنشین با موسی است. اینا هست مشکلی نداره. داره همون داره میگه بس هم مثلا اونجاست، تو این دنیا که تکامل چه فایده داره، اون دنیا مهم میده. خب و با دشمنان خود و میدانیم که پیامبران الهی همواره برای برداشتن این موانع میکوشیدند و با دشمنان خدا و به ویژه زورمندان و مستکبران به ستیز برمیخواستند و بسیاری از ایشان در راه ابلاغ رسالت الهی و هدایت مردم جان خود را فدا کردند و در مواردی که پیروان و یارانی یافتند به جنگ و نبرد نظامی با جباران و ستمگران که مهمترین عامل ایجاد موانع برای گسترش دین خدا بوده پرداختند. بذار اگر حکومت دینی رو سابقش رو بگیرید در عصر پیغمبران هم بوده، یعنی منحصر در پیامبر اسلام نیست، کما که در مورد مثلا سلیمان و در مورد حضرت موسی و اینها هست، اینا حکومت دینی داشتن. نکته قابل توجه این است که ویژگی اختیاری بودن حرکت تکاملی انسان ایجاب می‌کند که همه این جریانات به صورتی انجام یابد که زمینه حسن یا سوء انتخاب برای طرفین حق و باطل فراهم باشد، مگر اینکه تسلط زورمندان و اهل باطل به جایی برسد که راه هدایت دیگران را به کلی مسدود بکنه و نور حق و هدایت را در جامعه خاموش بکنه، که در این صورت خدای متعال از راه‌های غیبی و غیر عادی طرفداران حق را یاری خواهد فرمود. یعنی اگر برسه جایی که دیگه با مثلا گسترش ظلمت و اینها نور هدایت کلن بخواد منتفی بشه، نه، در اصل این که نور هدایت باید جریان داشته باشه خدا وعده تأیید داده، اما اینکه حالا کی باشه کجا باشه کدوم منطقه باشه اینا که نیست، فقط به نحو موجب جزئیه وعده تحقق همیشگی هدایت داده شده. لذا تو بحثای جمهوری اسلامی اینها مراقب باشی. یعنی میخوام عرض کنم که اگر این که یه توجیه سرد و خنکی افتاده دهن ما که آقا خدا تایید میکنه، خدا جمهوری اسلامی رو حفظ کرده بعدا هم حفظ خواهد کرد، نه این تضمینی نداره. بله اصل اسلام، اصل بقای مثلا تشیع و اینا تضمین شده است، اما اینکه حالا چرا تو ایران و چرا فردا یمن نه، چرا فردا مثلا فلان منطقه نه، بذار این تیکش به عهده ماست، اسقاط تکلیف نمیکنه این توجیه. حاصلا که اگر چنین موانعی بر سر راه انبیا نمی بود دعوت ایشان به گوش همه جهانیان می رسید و همگی از نعمت هدایت الهی به وسیله وحی و نبوت بهره مند می شدند. از گناه محرومیت بسیاری از مردم از هدایت انبیا به گردن کسانی است که جلو گسترش دعوت ایشان را گرفتند. لذا تو تعابیر خلاص قرآنی و روایی ما هست که اگر کسی باعث یه سیئه ای بشه مثل عقاب اون سیئه رو اون شخص هم میبره، کما اینکه برعکس بلکسش هم هست. یعنی اگر کسی منجر به یه حسنه‌ای بشه تمام ثواب که میگن، حالا با همون تحلیل‌های فلسفی نگاه کنید، ترفیع درجه است، نمیدونم ثواب نعمت هاست، هر چی نمیدونم، به هر حال همه اینها به اون شخص مسبب هم میرسه. حالا در مورد حسنه 10 برابرش هست، در مورد سیئه تا حالا 1 برابرش. حالا اینا دیگه بحث روای قرآن. دومین شبهه که میخوان مطرح کنن اینه که اگر پیامبران و خلاصه انبیاء الهی برای رسیدن به هدایت بشر و این خواب مثلا مبعوث شدن، پس چرا خب بشر خیلی از اوقات هدایت پیدا نکرده؟ وجود کفر و خلاصه معصیت و اینها به نحو اکثری نشون میده که خب ضرورت بعثت انبیاء محقق نشده دیگه، یعنی اون هدایتی که حد وسط به سطح انبیا بود تحقق پیدا نکرده. اینو چجور جواب بود؟ و ما که حالا شبه اینجوره که اگر انبیا برای تتمیم شرایط تکامل انسان ها مبعوث شدن، چرا با وجود ایشان این همه فساد و انحطاط پدید اومده و اکثریت مردم در اکثر زمان ها مبتلای به کفر و اسیان و اینها شدن؟ حتی پیروان ادیان آسمانی نیز به دشمنی و ستیزه با یکدیگر برخواستن. حتی پیروان ادیان و جنگ‌های خونین و خارمان براندازی برپا ساختن، مثل مثلا جنگ‌های صلیبی و یا مثلا جنگ‌های مسیحیت با یهودی‌ها و اینا. آیا حکمت الهی اقتضا نداشت که خدا متعال اسباب دیگری نیز فراهم بکنه که جلوی این فسادها گرفته بشه، یا دست کم پیروان انبیا به نبرد با همدیگه خلاصه بلند نشن؟ جوابش هم خب روشنه که بحث اراده و اختیار و بحث تکامل اختیاری انسان لازمش همین هاست. یعنی لازمه این که ما بگیم انسان با اختیار و اراده خودشون به کمال برسن، لازمش اینه که خب طرف حق و باطلی باشه، طرف حق و باطلی با هم خلاصه بجنگن، یکی غالب میشه یکی مغلوب میشه. این سیر خلاصه طبیعیه، این نظام علی معلولیه و چاره‌ای هم ازش نیست، همونطور که قبلا هم به همین جواب گفته بودم تو درس‌های قبلی دیگه. فقط پاسخ این سوال از تعامل در ویژگی اختیاری بودن تکامل انسان روشن میشه، زیرا چنان که گفته شد حکمت الهی اقتضا داره که اسباب و شرایط تکامل اختیاری و نه جبری برای انسان‌ها فراهم بشه تا کسانی که بخواهند بتوانند راه حق رو بشناسند و پیمودن آن به کمال سعادت خودشون برسن. ولی فراهم شدن اسباب و شرایط برای چنین تکاملی به این معنا نیست که همه انسان‌ها از آنها حسن استفاده رو بکنند یا لزوما راه صحیح رو برگزینند. به تعبیر قرآن کریم خدا متعال انسان‌ها رو در شرایط این جهانی بدین منظور آفریده است که ایشان را بیازماید که کدام یک نیکوکارترند، که این تعبیر از آیات برداشته شده. و همچنان که مکرر در قرآن کریم تاکید شده است، اگر خدای متعال می‌خواست می‌توانست همه را به راه راست بدارد، یعنی اگر می‌خواست می‌تونست همه را جبران به یه شکل بیافرینه دیگه.
حالا
جبران
به یه شکل شده
بود، ولی چی می‌کرد؟
یعنی
ما کاری که
موانع فقط
به گوش
هم برسه،
اما یعنی هم به گوش هم برسه. خب همین دیگه، می‌فهمم سیر طبیعی ماجراست. وقتی ما تصویر می‌کنیم یه طرف باطلی هست و طرف باطل با سوء اختیار خودش میخواد جلوی این رو بگیره، خب بعضی جا موفق میشه میگیره، بعضی جا موفق میشه موفق نمیشه که بگیره دیگه. یعنی سیر طبیعی اختیار داشتن طرف باطل همینه که بعضی جا جلوی هدایت گرفته بشه. واقعاً چی میگم، تو اون بخشا میگیم که اونا قاصرند و خلاصه تکلیف ندارند و همش به عهده این خلاصه اهل باطل و اینا.
یعنی
میشه
خدا عمل یه چیزی اعظم رو قضا کنه که باید
چی؟ به خاطر حکمتش دیگه، به مقتضای حکمتش. بله، اما الان حکمتشو ولش کن، یعنی این هدف نبود. اگه این هدف نبود خب همه میتونست جبری به یه شکل بیافرینه دیگه. اگه مثلا ملائکه رو قبول کنیم که همشون به یه شکل هم مثل ملائکه، تقیق
کردیم؟
بله دیگه، تجرد تام میشه و فعلیت تام میشه دیگه، حرکت معنا نداره. این همون بحثایی که رو ملائکه میکنن. آقا
این
اون گفتیم به خاطر سیر طبیعی این قضیه است، به نام موجب جزئی بعضیا ناچارا به خاطر سیر طبیعیش نمیرسه برش. حالا
خدا این دین فرستاده که بره هدایت همه بشر بشه. حالا بگی نمیخواد بره، حالا نمیرسه این
خب به خاطر سیر اختیاری ارادی بودن این قضیه است. دقت کن، وقتی تصویر میکنه تکامل اختیاری رو، تکامل اختیاری تو فضای به قولشون عالم ماده که عالم تضاهمات و امثال این هاست، خب یه طرف به سوء اختیار خودشون با سوء اختیار خودشون نمیپذیرن فکر که در مقابلش میست. خب وقتی در مقابلش میستن، لازمه طبیعی این قضیه اینه که ایستادگی در مقابل هدایت خب باعث میشه به بعضی ها نرسه دیگه. اگر تو اون بعض به نحو موجب جزئیه، چون اضطرار خلاص این سیر طبیعیه، تو اون بعض میگیم تکلیف برداشته شده معذوریت و اینا. ولی تو اون نسبتی که شما
تکلیف برداشته با کمال میرسن تو کمال فرم میکنن.
باید که ببینیم دیگه، باشه خب ایناش اختلافیه، نمیخوام تو ذهنتون بسته بشه، نمیخوام تو ذهنتون ایناش بسته بشه، اما به نحو موجب جزئیه بدونید تو اونجا بحث داریم. من یه عده میگن فعلیت تکلیف برداری میشه. اگه تکلیف برداشته میشه باید سوال کنیم تکلیف یعنی چی؟ یعنی تو وادی ایدئولوژی و بعدها و نبعدها تکلیف برداشته میشه؟ تو مراتب هستی چی؟ یعنی تو مراتب حقیقی وجود؟ خب اینجا کلی اختلافیه. بعضی هم میگن فقط آثار تکلیفی برداشته میشه، آثار وضعی سر جای خودشه. اگه آثار وضعی سر جای خودش باشه، خب این به قول ایشون مثلا مقتضای حکمت نیست و اینا جبران به هدایت نمیرسند و اینا، لذا بعضیا گفتن تو عالم بعد از مرگ عالمی واسه اینا ایجاد میشه که اونجا امتحان میشن. خب اینا همه نظریه است، نمیخوام اینا ذهنتون رو توی قضیه ببندید دیگه، اونا رو ورود به ذهنتون نداشته باشه. یه عده بله قائلن که بعد از مرگ یه عالمی ایجاد میشه، توی اون عالم هم بچه‌ها یعنی اونایی که قبل از تکلیف مردن، هم مثلا مجنون ها، دیوون هایی که تکلیف از گردنشون ساقطه، و هم همین جاهلین قاصر، اینا تو اون عالم دوباره امتحان میشن. بیشتر اونهایی که عالم ذر رو به اون شکل خاصی که تصویر تو ذهنتون دارید قبل از خلقت پذیرفتن، بیشتر اونها قائلند که بعد از خلقت هم یه همچین عالمی واسه اینایی که تکلیف از گردنشون برداشته شده هست. دیگه نمیدونم اونا رو بررسی کنم چه میدونم، فقط کردیم. یه عده دیگه میگن نه، علاوه بر اینکه آثار تکلیفی این خلاصه برداشته میشه، آثار وضعیش هم برداشته میشه. اگه آثار وضعیش برداشته بشه، اینا در همشون در یه رتبه مساوی میمونن، اون وقت بحث تکامل اون طرف رو ببینیم چه جور میشه. آیا تو بعد از معاد تکامل و حرکت و صعود و اینا هست نیست، همش مربوط میشه به بحث حرکت فلسفی. درکه چی دارم میگم؟ یه مقدارش فلسفی، یه مقدارش هم استثار از روایات و آیات دیگه. یعنی بعد از پذیرش آیات و روایات، بعضی از مفسرین و خلاصه کسایی که با روایات کار کردن این استثارا رو کردن. توی اون قسمت جاهل قاصر و بچه‌ها و نمی‌دونم مجنونایی که تکلیف ندارن، دیروز هم اشاره کردم، بعضی هم تو بحث حیوانات هم اینو دارن. بعضی هم تو بحث حیوانات، جای حیوانات مشهور میشن، معاد دارن ندارن، یه مقدارش مربوط به بحث‌های معاده. تو ریزکاری های بحث‌های معاد اونجا اینا رو طرح کردن آخرش. ولی خب فعلا فعل جمله همین مقدار بده که تکلیف از گردنش برداشته میشه. حالا مقتضای برهان اونطور که عرض کردم اینه که واقعا تکامل اینها هم تضمین بشه. تکاملشون اگه تضمین بشه دوباره گیری.
حاجا اگه آواجدارشون گیر بشه، آواجدارشون خراب کرده باشن مثل سنیان، خب چه تضمین؟
باز همین دیگه، جاهل قاصرن یا مقصرین؟ فرض جاهل قاصره.
باشه.
الان تو فرض جاهل قاصر، تو اون طرف اینا تکامل اینها دارن یا اقام ثواب دارن یا ندارن؟ قافل اقام ثواب نداشته باشن، دقت کن اقام و ثواب برداشته میشه ازش. اقام و ثواب
با تکامل
چیه؟ با همین دارم الان میگم دیگه، منم دقیقا نمیدونم اقام و ثواب وقتی نمیدوندشون خب چی میشه پس؟ مرتبه وجودیشون کجاست بالاخره؟ این مرتبه وجودیشون کجاست؟
باشه مثلا
فردا نمیتونه این احتجاج کنه که من چرا به هدایت نرسیدم،
اگه مثلا
من که قاصر بودم، دقت کن. خب اینا قابل احتجاج نیست.
اگر مثلا با مقام، حالا با اون چیزی که واقعا خیر ادعا بکنم که هر حسنی عدی حسن ظلمی قبیه هست، اگه با توجه به این پیشرفت داشته باشم، فسر داشته پیشرفت داشته باشم، خب یعنی یه احتجاج نمایی میشه بهشون.
با فرض اون هاست، دقت کن، با فرض یعنی واقعا جاهل قاصره دیگه. جاهل قاصر صغراشو قشنگ تطبیق بدید، حالا کبراش هرچی هست هست کار نداره، ولی صغرای جاهل قاصر به اینا صدق میکنه. خب حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ اون طرف تا قبول دارن ندارن چه
میگه؟ خب
همین دارم میگم دیگه، ایناش کار میخواد. نکردیم؟ ولی اصل قضیه با طبق براهین اینه که حداقل اقام و ثواب برداشته بشه، تکلیف برداشته بشه. حالا حیث تکاملیشون دوباره یه شأن دیگه است که باید تو معاد بشه. جان یه خدا
مثلا نهادی کماده ما هم که هدف از اینه که به یه مرحله از کمال برسیم، شما مشکلات سوال پرسیدین
فهمید که اینی که الکترونی پاس بده کمالی نم بله دیگه، با اراده و اختیار نداشت نباشه، با اراده و اختیار نباشه برای ما دیگه کمال نیست. ببین یه کمالی داشته خودش هم اعطا کرده، این اصل وجود ما. ما تو اصل وجود داشتن یا وجود نداشتنمون نسبت به ما کمالی هست، نسبت به اراده و اختیار ما که کمالی نیست، خود خدا حفاظه کرده بوده. یعنی کمال واسه ما، یعنی کمال در نسبت به ما اونجای مطرح میشه که ما با اراده و اختیار بریم بهش برسیم دیگه.
اونجا بعد از کمال چی؟ مثلا هدف از کمال رسیدن چی؟
بابا اینا دیگه میشه همون بحثای خلقتی قبلا گفتیم. ببینید خلقت اگر طبق مقتضای حکمت باشه، میخوان اینجور بگن آقایون که آقا یه خداوند متعالی هست، عین کمال و کمال محض و اینهاست، این به اقتضاء ذاتی خودش، به اقتضاء ذاتی خودش مخلوقاتی رو خلق میکنه و دوست داره اونها رو به کمال برسونه. اما این دوست داره اونها رو به کمال برسونه به معنای جبر در مخلوقات نیست. قبلا خب اینا رو مفصل بحث کردیم دیگه، یعنی به دوست داره که با اراده و اختیار مخلوقاتش به کمال برسونه.
یعنی فرشته‌ها و غیر انسان‌ها اینا
شواهدی ندارن، بحثی ببینیم اراده و اختیار دارن یا ندارن دیگه، اونجاش بحثه. اگه اثبات کردید واقعا که اراده و اختیار ندارن، بله اونجا دیگه کمال معنا نداره، یعنی همش جبریه دیگه. ما منا الله مثلا له مقام معلوم تو تعابیر قرآنی است و بعضی ها گفتن مربوط به مطلق فرشته است، یعنی فرشته همشون مقام و شأنیتشون معلومه، در فعلیت خودشون هستن ابدا و ازلا. بعضی خب قبول ندارن اینو، بعضی میگن نه این باز دوباره حرکت توشون هست، تکامل توشون هست و این بحث. اما اون اگر فرض بشه که اراده و اختیار نداشته باشن، بعد تکامل به اون معنایی که در انسان مطرحه دیگه در اونها مطرح نیست. کما اینکه مفاد روایات هم خب همین رو تایید میکنه غالبا، یعنی روایتی داریم که مثلا کل آدم مخلوقات خلق شدن واسه انسان، انسان هم خلق شده واسه خدایی شدن. اگر این همچین مفاد این روایت پذیرفته بشه، حالا هم دلالتن و هم سندن، خب این داره نشون میده که مخلوقات دیگه خب مثل انسان نیستن دیگه، همه در تحت اراده و اختیار انسانن که به کمال خودشون میرسن.
اینجا این سوال هست که چه انسانی؟ الان ما توی جامعه انسان بخونیم، هر انسان با
یک
انسان
دیگه
مدل نقشه نداره، فهم میکنه. الان
دیگه خب
پس الان که انسان برای خدایی شدنه، خب این رسیدن برای همه هست؟
اصل جوازش واسه همه است. یعنی ببینید انسان با همه اختلاف ها و خلاصه تغایرهایی که تو بین انواع انسانی هست، اما اون ماهیت انسانی خلقتش به خاطر این بوده. یعنی یه ماهیت انسانی که خب و بغض داره، نمیدونم شهوت و غضب و خشم و این چیزا داره، بر کنارش عقل داره، در کنارش از وحی خلاصه بهره میتونه بگیره. خب این ماهیت انسانی تو همه هست، اما اختلاف ها و تغایرها نهایتا تو مقام تحقق این امر گیر میدازن ما رو، ولی تو مقام اثباتی انسان یه ماهیت داره، این ماهیت میتونه به اون کمال برسه، شأنیت رو استعمال میکنه.
این میتونستن ضامن همون تحقق هست دیگه،
در مقام تحقق هم میتونن، اما موانع اگر نباشه دیگه. یعنی بحث الان همینه دقیقا، یعنی موانع یکیش اینه که من نخوام، خودم نخوام به اراده و اختیار، یکیش اینه که یک کسی دیگه ای واسه من مانع ایجاد کنه. اینکه تو این زندانی ها و اینا میگیرن میگن آ چرا این کار شدیم که دوست نابا، خب این خواست و اراده خودش رو نادیده میگیره، میندازه گردنمون خلاصه بنده خدای بیچاره. حالا یا اون بنده خدای بیچاره واقعا بیچاره است، یا اون بنده خدا باچاره است و خلاصه این بنده خدا رو به این راه بیچاره کرده. لذا میخوام بگیم این موانع اگر نبودن، بله همه انسان ها، همه افراد انسان با همه اختلافاتی که دارن میتونستن به اون کمال برسن. خلاص
آقا جای توضیح تمامون، یعنی خدا چون همه موجود، همه موجودی به که میآفرینه برای بخش سطحی از کماله، هر موجودی جسدی از اختیار رو داره، یعنی اختیار
دیگه اینا میگم بحث سغرویشه. به این بحث سغرویش رو نمیخوام ورود کنم، چون بحث سغرویش بحث فلسفی نیاز داره، اونجا هم هر روز گیریم در که چی دارم میگم. فعلا از حیث کبروی اثبات بشه که اونی که اراده به اختیار داره میتونه به تکامل داشته باشه، به هدف برسه. حالا اینکه چیا اراده به اختیار داره، بله بعضی قائلان که فقط انسانه، بعضی قائلان که انسان و جنه، دیروز هم اشاره کردم. خب بعضی قائلان نه، حتی حیوانات هم حظی از اراده به اختیار دارن. درک کردید؟ میام اوناش دیگه حسای دیگه شد. خب کجا رسیدیم؟ و همچنان که مکرراً در قرآن کریم تأکید شده است، اگر خدا متعال میخواست میتوانست همه را به راه راست هدایت بدهد و جلوی انحراف و کجروی را به طور کلی بگیرد، ولی در این صورت زمینه‌ای برای انتخاب و گزینش باقی نمی‌ماند و رفتار انسان‌ها فاقد ارزش انسانی تلقی می‌شد و غرض الهی از آفرینش انسان مختار و انتخابگر نقض می‌گشت. حاصل آنکه گرایش انسان‌ها به فساد و تبهکاری و کفر و عصیان مستند به سوء اختیار خودشان است، حالا یا شخص خودشون یا نوع خودشون دیگه، خب عبارتی که قبلا گفتم، و داشتن قدرت بر چنین رفتارهایی در متن آفرینش ایشان ملحوظ است و رسیدن به لوازم و تبعات آنها مقصود به تبع. و هرچند اراده الهی اصالتا به تکامل انسان تعلق گرفته، ولی چون متعلق این اراده مشروط به اختیاریت است، سقوط و انحطاط ناشی از سوء اختیار را نفی نمی‌کند و مقتضای حکمت الهی این است که همه انسان‌ها خواه ناخواه در مسیر سعی به حرکت در میان، هرچند برخلاف میل و خلاصه اراده‌شون باشه. خب بعد می‌فهمند که این نکته سوم، همون که اول عرایض هم تقریبا عرض کردیم، اینه که چه اشکال داره حالا وقتی شما اصل بحث وحی و نبوت و اینها رو اثبات کردید، بیاییم بگیم که همه معارف بشری از طریق وحی مثلا میرسید بهش، همه معارف بشری، چه اونهایی که خلاصه با عقل درک میکنه، با حس درک میکنه، چه نه اونهایی که اصلا قابل درک نیست، نه با وحی بیان شده و نه با عقل مثلا بیان میشه، چه اشکال داشت که همش رو مثلا با وحی بیان بیان میکنه. فهمید که با توجه به این که حکمت الهی اقتضا دارد که انسان ها هرچه بیشتر و هرچه بهتر به کمال و سعادت برسند، آیا بهتری نبود که خدا متعال اسرار طبیعت را به وسیله وحی بر مردم مکشوف سازد تا بهره‌گیری از انواع نعمت‌ها بتوانند به سیر تکاملی خودشان شتاب ببخشند؟ چنانکه کشف بسیاری از نیروهای طبیعی در چند قرن اخیر و اختراع اسباب و وسایل زندگی، خب این چند قرن اخیرش رو خوب بدونید، بعد از قرون وسطی تقریبا از قرن 16 و 17 به بعد که انقلاب صنعتی فرانسه شکل گرفت، این پیشرفت‌های علمی و خلاصه تکنولوژی صنعتی مال اون عصره. خب بعد از دوران وسطی بعضی‌ها میان اشکال می‌گیرن، خب جامعه اسلامی و بحث حکومت اسلامی اونها بحث‌های نوع کلام جدیده دیگه که شاید توی کتاب نباشه به این شکل. یه گیری که داریم قبلا هم شاید عرض کردم، هم سیستم فقهی ما و هم متأسفانه سیستم کلامی ما از بحث‌های حکومت اسلامی و حکومت دینی و اینا متأسفانه خالیه و اصلا بابش باز نشده. اگه بابش باز می‌شد الان شاید نوبت می‌رسید به این زیر مجموعه ها و فصل های مختلفی که زیلش هست، مثلا علوم بین الملل، علوم سیاسی بین الملل، اقتصاد بین الملل، نمیدونم همه این زیر مجموعه ها، روانشناسی، جامعه شناسی های که آشنایی دیگه. و همین هم ضرورت اون فرمایش از آقا که اسلامی شدن علوم انسانی و اینها ایناست. یعنی بایستی بیایم تو قالب فقهی و کلامی که متون اصلی اسلامی اونجا تعریف میشن، توی اینها بیایم این ابواب رو مطرح بکنیم. طرح این ابواب توی این بخشا مربوط به بغض است. اما حالا چرا خطاب آقا نسبت به دانشجوهاست؟ بعضی هم میگن خب این که خطاب آقا نسبت به دانشجوهاست، امر نسبت به اونها محرز میکنه، نسبت به حوزه تکلیفی نیست فعلا. اولا باید بگیم که فقط مربوط به دانشجوها نیست، امر رو تو جمع خبرگان رهبری که دیگه همشون آخوندن و دیگه خبرگان حوزه علمی هم به حساب خودمون، اینا چی هست؟ تو اونجا همین بحث مطرح شد و به اونها همین تکلیف خلاصه صادر شد و باید اینجا تکلیف ها مشخص بشه. بله خب خوزوی شاید نتونه ورود به اون بحثا بکنه چون حالا علمشو نداره، استادشو نداره، مؤسسش مثلا فعلا دائر نیست، یا اگر هم هست دیگه تبدیل به اون جوای دانشگاهی میشه، ولی خود این آفت داره، خود این که خوزوی ها مستقیم وارد به علوم انسانی معاصر یعنی علوم انسانی موجود بشن آفاتی داره. که از جملهش خود از دایت الله مصباح بعد از تشکیل مؤسسه، سالها بعد از تشکیل مؤسسه، این سالهای اخیر خودشون اذعان کردن که هدفی که ما می‌خواستیم که علوم انسانی رو در قالب اینکه خوزوی‌ها رو ورود به اینها وارد به اینها بکنیم خیلی نتونستیم موفق بشیم. چرا؟ علتش این بود که علوم انسانی غربی همینها رو هم رنگشون ازشون گرفت، یعنی رنگ خوزوی افرادی که تو مؤسسه امام یا تو دانشگاه باقرالعلوم یا تو دانشگاه مفید یا تو دانشگاه امام صادق، تو همین بخشای دانشگاهی که حوزوی ها راحت تر اونجا میرن فعالیت میکنن، تو همه این بخشا ما شاهد بودیم که حوزوی که رفتن تو اون عرصه اون رنگ حوزویشون از دست رفت و خود اونها به نوعی، حالا نه به نحو موجب کلی ها، به نحو موجب جزئی، اما خب در قالب موارد چی شدن؟ رنگ غربی به خودشون گرفتن، یعنی اینها هم علوم انسانیشون غربی شد. اینو خودشون هم اذعان دارن آقایون. لازم اینجور به ذهن میرسه که اون حوزه به طور مستقیم تو علوم انسانی معاصر ورود نکنه، بلکه با همین سیر حوزوی خودش بایستی شرایطی رو مهیا کرد که توی سیستم فقهی و سیستم کلامی حوزه این بحثا مطرح بشه با همون سبقه فقهی و کلامی خودمون، یعنی با همه مراجعه به متون اصلی مثلا کتاب و سنت و عقل و این بحثا توی فهم یا تو کلام هم با توجه به بحث عقل نظری و اینها این بحثا رو مطرح بکنیم و تطبیق این به مسائل علوم انسانی معاصر و تفکیک اینها از هم دیگه و چی میگن این جنبندی بینشون به عهده دانشگاه یا باشه. دقیقاً چه دارم میگم؟ یعنی دانشگاه که محدش کار رو این بحثاست، اونا تخصص رو این بحثا دارن، بیان مفاد علوم انسانی رو بگیرن و تطبیق و دیگه نظری سنجی و نمیدونم نظری پردازی به شکل روز و اینها به عهده اونها باشه. به اعتقادم شاید این را آفرین هم بحث وحدت حوزه و دانشگاه حل میشه که دیگه دغدغه تو کل خلاص سالهای انقلاب اسلامیه و همون بحث اسلامی شدن علوم انسانی به اعتقادم اینجوری حل میشه. حالا ما روش کار کنیم. برای روی این کلام جدیدی که الان داریم روش بحث میکنیم جا داره که این ابواب به این شکل خلاصه مطرح بشن که آقا خلاصه بعد از بحثم از کجا رفت اینجا؟ بعد از بحث رنسانس. بعد از بحث رنسانس 400-500 سال طول کشید تا آقایون این انقلاب تکنولوژی خودشون رو پیش ببرند، یعنی بیارن برسونن به مثلا قرن 21 و این بحثا. بعضن اشکال میکنن که خب جمهوری اسلامی که نظام اسلامی ماست و اینها نسبت به این بحثا چه موضع گیری داره، نسبت به مثلا پیشرفت علم، نسبت به پیشرفت تکنولوژی و این بحثا موضعش چیه؟ که یکی از منتقدین خلاصه اساسی همین بحث اسلامی شدن علوم انسانی هم همین طیف آقایونن، یعنی آقایونی که نسبت به معارف اسلامی، نسبت به تکنولوژی و پیشرفت و اینها مثلا انقلاب دارن، یا به تعبیر خودمون لیبرالی فکر میکنن دیگه، جدای دین از مجموعه دنیا، حالا نه فقط از سیاست، تقابل دین و دنیا یا جدای دین و از دنیا رو اینها رو مطرح میکنن. این آقایون براشون سخته که ما چجوری میتونیم علوم انسانی رو اسلامی کنیم. لذا اول انقلاب هم که بحث انقلاب فرهنگی شکل بعد نیست با تاریخش خلا آشنا بشید، بعد از اولین بار این سابقه این بحث به این شکل جدیش که بایستی علوم انسانی رو اسلامی کنیم به شکل جدیش بعد انقلاب مطرح شد دیگه، تو جریان انقلاب فرهنگی و بحث تعطیل شدن دانشگاه و اینها این مباحث اونجا به جدیت تر شد و موافقین و مخالفینی هم داشت، هم تو اصلش بعضی مخالف بودن که اصلا یعنی چی اسلامی شدن علوم انسانی، این یه واژه بی‌معناست، یه پارادوکس، تضاد داره، علوم انسانی هیچ وقت اسلامی نمیشه، یعنی چی دارید میگید شما؟ بعضی اینجوری میزدن از ته، بعضی هم از اون ور از ته میزدن، یعنی این وری هم داشتیم، یه تفکراتی هم تو حوزه بودن که میگفتن یعنی چی علوم انسانی اسلامی بشن؟ نه، معنا نداره، پارادوکسه، اونایی که میگن پارادوکسه راست میگن، ولی این معناش این نیست که ما اسلام رو قیچی کنیم برداریم، معناش اینه که علوم انسانی رو قیچی کنیم برداریم، یعنی به نحو مطلق علوم انسانی که خلاصه ترجمه شده از غرب بود رو رد میکردن به نحو مطلق. این وری هم به نحو مطلق دید اسلام در زمینه علوم انسانی و علوم بشری رو رد می‌کردن. هر دو طرف یه افراط تفریط چنینی بوده. خب
دانشگاه برای این مباحث
تعطیل شد، نه ببین اصل تعطیلی دانشگاه باز تاریخش رو باید دقیق‌تر بسنجیم. بعضی‌ها می‌ندازن گردن امام، میگن امام باج. من دیروزم تو این چند بود گفتم به نظرم اینجور نیست، یعنی جبر از یه جای دیگه ای وارد شد که حضرت امام قبول کردن که دانشگاه ها تعطیل بشه، اما به هر حال تعطیلی دانشگاه به این امید بود که بعد از این دوران تعطیلی بازگشایی با علوم انسانی اسلامی شکل بگیره با این دید. لذا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تو اون زمان که حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود اون موقع اسمش چی بود؟ شورای انقلاب فرهنگی. این شورای انقلاب فرهنگی هم که اون موقع خلاصه تأسیس شد به خاطر همین منظور که 6 نفری بودن، حالا اسامیشون دقیق یادم نیست، این 6 نفر خلاصه جمع می‌شدن با توجه به مثلا فضلای حوزه و اساتید دانشگاه میخواستن یه بحثا و سمینارهایی، دو سال طول کشید، دو سالی جریان طول میکشه. بعد دو سال تنها جایی که خلاصه بهش میرسن همینه که بیان مثلا دو تا واحد بینش و معارف و نمیدونم انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی اینا رو اضافه کنن به فضل دانشگاه و در زمینه کتب علوم انسانی که از غرب ترجمه شده فقط مثالهاشو تغییر بده. با این حساب اومدن گفتن که خب دیگه شورای انقلاب فرهنگی کار خودشو کرد، در حالی که بابا این کار اون مقدمه کار بود، یعنی شما بایستی با این کار این دو سالی که خلاصه تعطیل کردید دانشگاه رو این کار رو مشغول بودید بهش، این بایستی مقدمه میشد واسه کارهای بعدی تو و متاسفانه این کارهای بعدی دیگه شکل نگرفت. شورای انقلاب فرهنگی تعطیل میشه، بعدم که شورای انقلاب فرهنگی تاسیس میشه به یه چیزای دیگه اصلا معلوم نیست شورا هست نیست به چی پرداخت میکنن تا این سالهای اخیر. بعد مثلا این جریان 30 سال بعد جریان سیاسی اخیر آقای تازه دوزاریشون افتاد که علوم انسانی اسلامی نشده هنوز، ها باید اسلامی بشه، اونم که بعد اینکه رهبر انقلاب دیگه ورود کرد و فرمان رو داد و این بحثا فکر این و گلایه کردن دیگه، تو همون تعابیرشون گلایه کردن از دانشگاه یا و حتی از حوزوی ها هم میشه گفت. چرا لازم به نظرم میرسه که این بحثا واسه تو کلام و فقه جدید به این شکل مطرح بشه تا راهی باشه واسه اون اسلامی شدن علوم انسانی هم. بهرحال میخواستم مطرح کنم که آقایون اشکال میکنن که نظام اسلامی دیدگاهش نسبت به این صنعت و پیشرفت و این بحثا چیه و اگر هم دیدگاهش مثبته چیکار کرده؟ حالا بیشتر تو این ناحیه میخواستم عرض کنم چیکار کرده؟ میگن غرب مثلا با این پیشرفت الان اینجوریه، اسلام مثلا ایران مثلا کجاست با این حکومت اسلامیش؟ اینو خیلی گیر میدن. حضرت آقام تو این بحث دیدار با صنعتگران ایران خودرو و اینا یه مقداری پرداخت کردن، پیگیری کنید بحث‌های آقا رو تو اون جلسه. ولی به هر حال میخوام عرض کنم که بابا این پیشرفتی که الان تو غرب هست، ببینید تو چند قرن حاصل شده، پیشرفت فعلی غرب تو چند قرن الان داره حاصل میشه. یعنی از شما از قرن مثلا 15 و 16 و 17 و مثلا تا حساب بکنید تا قرن 21، خب 400 سال طول کشیده الان به اینجا رسیدن. شما انتظار دارید انقلاب اسلامی و نظام اسلامی با 30 سال الان برای که همه اونها رو تحصیل بکنه هیچ یه خوردم کارو جلوتر ببره؟ خب نشدنیه. چرا اینجوری قضاوت میکنید؟ شما ناکنید ببینید توی ظرف 30 سال چه کارهایی شده. درکت چی دارم میگم؟ یعنی وقتی از این طرف نگاه میکنیم اون لیوان تیکه پر لیوان خیلی مشهود تره که در مقایسه با مثلا 500 سال 400 سال قبل ما مثلا توی 30 سال به کجا رسیدیم. نمیگم هنوز به اون حد ایدئال رسیدیم، نه، خب این هیچ کس نمیتونه این رو بگه، اما اون مقدار هم کم کار نشده، خوب کار شده. با وجود همه کمکاری ها، با وجود جنگ، با وجود همه نمیدونم اختلاف سیاسی ها، با وجود همه این بحران های اقتصادی و همه اینا که لحاظ میکنیم، خوب داره کار میشه.
مثلا الان چرا ما مستلاکیس قیاس رو میبرن
یه غرب؟
یعنی هیچ چیز
دیگه نداره. نه اونا قیاس میکنن، ببینید این منو کار ندارم، چون مستشکل داره قیاس میکنه. ببینید اسرائیل کجاست، ببینید نمیدونم فرانسه کجاست، ما چی تولید میکنیم. مثلا ماشینای آلمانی رو اون روز تو همین جمعای دانشجویی به ما نشون میدن، گفتم ببین چه پیشرفتی، نمیدونم دوربین گذاشتن این ورش اون ورش صندلیاش اینجوری، عکساشو نشون میدن تو کامپیوتر به ما، بعد ما هم نگاه میکردیم دیگه الان چی ساختن دیگه. بعد مثلا یه دفعه تعریضی به ما زدن که خب ایران کجا رسید، ایران چی تولید، ایران پراگ تولید، ایران نمیدونم سبد تولید میکنه، خب اصلا قابل مقایسه است اینا با هم دیگه. بعد اونجا عرض کردم، گفتم ببینید خب مقایسه‌ای که دارید میکنید انصاف منصفانه قضاوت کنید، آخه مقایسه رو میکنید، بعد امروز غرب رو میبینید با امروز ایران بدون اون سابقه، خب اون سابقه هر هم ببینید اون وقت میشه منصفانه قضاوت کنید.
الان مثلا اینجا فرهنگستان و علومی که مثلا نظام باقری آیه باقری هست، خب اینا میگن کلا اسلامیزه کنیم کل علوم رو، یعنی کلا بزنیم ریشه غرب رو اسلامیزه کنیم بیاریم بالا، یه چیزی من شنیدم. حالا اگر بخوام با همچین دیدی نگاه بکنیم به علوم جدید و علوم معاصر، خب باید یه مقیاس قیاسی دستشون باشه. آیا اونا هم باز دارن به غرب نگاه میکنن و میگن که الان دو پله جلوتر ما بریم بهشون سه پله؟
ما همین عرض میکنم دیگه، ببینید همون دیدگاه ها، ببینید همون اختلاف دیدگاه ها که عرض کردن، یه دیمی مادم میگفتن علوم انسانی رو مطلقا بزنیم ریشش رو، فقط بیایم بر اساس اسلام مثلا تو علوم انسانی بیایم علم النفس بوعلی رو بخونیم، یا نمیدونم جا چی میگم مدینه فاضله مثلا افلاطون اینا رو بخونیم به عنوان جامعه شناس، دارن که چی دارن میگن، بیایم اینا رو از اول شروع کنیم احیا کنیم و بعد بر اساس اینها بچینیم نظام اسلامی رو، درک کردیم؟ یه دیدگاه مخالفی داشت که نه اسلام تو این زمینه حرفی نداره که، باز همه اینا انسانیه، یعنی لذا علم النفسی هم که بوعلی نوشت کاری نداریم بهش، ولی اون هم انسانی بود، یا مثلا افلاطون هم همو انسانی نوشت.
اون بوعلی که موقع کتاب نوشت بر چه اساس نوشت؟ یعنی بیسش چی بود؟
اصلا همین رو دارم عرض میکنم الان دیگه. پس یه عده این ور رو دارم میکوبن، یه عده این ور رو دارم میکنم، یه عده میگن نه ببینید به اصطلاح چی میگن، علوم یه ماهیت جمعی داره، علوم وقتی یه ماهیت جمعی داره ما نمیتونیم کارهایی که تو غرب شکل گرفته و کارهای ارزشمندی اونها رو ندید بگیر. ببینید بیاید مبانی اونها رو تصدیق کنیم، وقتی مبانی اندیشه‌های غربی رو مثلا تصدیق کردیم با مبنای اسلامی خودمون، بایستی ببینیم این با این سازگار هست یا سازگار نیست. اگه سازگار باشه خب چرا ردش کنیم؟ فکر کنید چی میگم، همون گروه اشکال میگیرن، میگن آقا فلسفه یونانی، فلسفه یونانی به هیچ وجه اسلامی نمیتونه بشه، لذا باید بیایم از اساس طرحی نو براندازیم و یه فلسفه جدید مثلا بنویسیم. خب ما میخوایم بگیم که بابا با مبانی اسلام اگر یه فلسفه ای حتی یونانی خب سازگار باشه چه دلیلی داریم بر ردش؟ خب سازگاره دیگه، حالا اسمش از یونان اومده باشه یا از هر جای دیگه اومده باشه، لذا آفرین لذا تو همین مرحله علوم انسانی هم ما دلیل نداریم برای که تجربیات غرب و همه رو بگیم آقا غلطه و بریزیم دور، نه از همون استفاده میکنیم، اول مبانی رو تصحیح میکنیم، مبانی که تصحیح شد از اونها به اون تیکه که حجیت واسه اون درست میکنن این مبانی استفاده میکنیم، بقیهش خودمون پایه‌ریزی میکنیم. یعنی تو بعضی جاها قطعا نقص خواهد داشت. یعنی مثلا جامعه شناسی غربی با همه احترامی که به بعضی مواردش داریم، خب خیلی از مواردش نسبت به جامعه اسلامی ما ناسازگاره. تو اون زمینا باید چیکار کنیم؟ دستمون رو بذاریم رو دست کاری نکنیم؟ نه دیگه، اینجا رو باید خودمون دیگه بچینیم بیایم جلو. دقت کردی چی دارم میگم؟
بهترین
مقایسه خودمون با خودمونه دیگه. آفرین. یعنی مقایسه خودمون با 30 سال قبل.
30 سال پیش مثلا پیکان می‌زدن، الان پیکان می‌کنن، هیچ فرقی 30 سال پیش نداره. آفرین. سنتون چیه؟ همون وسیله‌ها بودن. یه قدیم، هر چقدر وسیله قدیمی‌تر باشه، کیفیتش هم بالاتر بوده. همون زمینی سند است بوده. هیچ کاری نکرده. 10 سال بعد
تو نه، نمی‌شه هیچ کار نکردی. بابا، من یه ساعت داشتم همین طور می‌گم هیچ کار نکردی. باشه. ببینید همین رو دارم عرض می‌کنم دیگه. شما 30 سال پیش مهندسینتون چجوری کار می‌کردن؟ الان چجوری دارن کار می‌کنن؟ قبلا چه مقدارش از خارج وارد می‌شد؟ اینجا فقط قالب بندی می‌کردیم به هم دیگه. الان چه مقدارش داره تولید میشه؟
اما 20
سال دیگه چی دارم میگم؟
اما تو این 20 سال انقدر کار می‌کردیم.
نه، اینو خب قبول داریم کم کاری شده. منم عرض کردم کم کاری، نمی‌خوام سلبش بکنیم که. اما می‌خوام بگیم در حالت قیاسی همچی کم هم کار نشده. کار شده در این حال تو بعضی زمین ها کم کاره. بذار مثلا ما تو بحث دفاعی نگاه کنیم. مثلا اول جنگ ما سیمخاردار نمیتونستیم تولید کنیم. سیمخاردار وارد میکردیم. اونم چجوری از بازار سیاه؟ تحریم بود دیگه. از بازار سیاه ما سیمخارد. تو بحث دفاعیش هم همینجور. تو بحث صنعتی به نفع مطلق نگاه کن. نه، بالاخره میخوام همین درس رو هم دیگه. تو بخش های صنعتی به نفع مطلق اینا کنید، بله، بعضی جا کم کاریاش روشن میشه. مثلا یکی از جایی که ما انتقاد تو خیلی عجیب غریب هم داری تو همین بحث ایران خودرو، همون ایام که آقای احمدی‌نژاد دور اول که آقای احمدی‌نژاد اومدن جلو، یکی از ادله اقتصادی من که بهشون رأی دادم همین بحث ایران خودرو و بحث سایپا. ایشون یه تعریض خیلی محکمی اول نسبت به ایران خودرو صاحب گفت آقا اگه تولیدتون ارتقا بدین، ارتقاش و کیفیتش ارتقا بدین، ارتقا بدین و کار کنید. اما اگه نتونستید کیفیت رو ارتقا بدین، من باز میکنم مرزو. دقیقا که چی دارم میگم؟ در اینا. اما بعد از مثلا 3-4 ماه باشه، بعد از 3-4 ماه دیدیم دیگه کلن خوابید. یعنی یه دستهایی روی اون، به قول خدا احمدی‌نژاد دیگه، یه دستهایی توی این خلاصه مافیای قدرت ایران خودرو اینا حاکمه که اجازه نمیدن این کارها صورت بگیره. دقیقا چی دارم میگم؟ ولی میخوام بگم این دید رو باید داشت. بله، تو بخشای ایران خودرو انصافا ضعیف عمل کرد. اینا من خودم قبول دارم، خود آقا هم فرمودن و گلایه‌وار هم فرمودن دیگه. تازه داره شروع کار. یعنی وقتی خودرو یعنی یه موتور مثلا ملی ساخته میشه، این تازه شروعش. حالا بعد روی کیفیتش، روی نمیدونم سازگاریش با محیط زیست، روی همه اینا دوباره از اول کار بشه بیاد بالا دیگه. خیلی
من موتورهای بی ام و بنز و موتورهای 2010 آلمان و انگلیس و کشورهای مختلف هم گذاشتن، بعد مدلاش رو میبینن چیکار میکنن، اینا مثلا مصادره و مزیز میشه چیکار میکنن، مثلا مدلاش پایین میاد، همه برداش میکنن یه موتوری مثلا یه دوی
باز خوبه، باز به نحو تجربی همینم خوبه. قبلا خب همینم کار نمیشد. برای شروع همینها بذار مثلا توی بحبوه بحثای چیز، بحثای بحران اقتصادی جهان، این مدیر ایران خودرو یه مصاحبه کرد و گفته بود که با وجود همه بحران‌های اقتصادی حاکم بر جهان، ایران خودرو همچنان میتازد. نظر همونجا عرض کردن که بابا یه روز شما، یه روز نه، یه ساعت، یه ساعت شما مرزا رو باز کنید ببینم چجوری میتازد.
بچه‌ها اصلا اینجوری نیست.